بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم القاصبین الظالمین. امروز سه‌شنبه ششم اسفند ماه 1398، بحث ما تحت عنوان رفتارشناسی عالمان اصول در ارتباط با اخبار علاجیه بود. گفته شد که مرحوم آقای آخوند خراسانی، شیخ انصاری، محقق نائینی، محقق عراقی مطالبی دارند. قصد ما این بود که سری هم به اصطلاح عالمان قم و حوزه قم داشته باشیم در این باره، منتها نکاتی رو من در کلمات مرحوم آقای خویی باز دیدم. امروز رفتار ایشون رو بررسی میکنیم که قاعدتاً ایشون چون صاحب مدرسه است و پیروانی رو داره، باید انظار ایشون رو هم در مسئله دید. خلاصه بیان میکنم چون قدری طولانی است. نگاه میکنم چیزی حدود 19 صفحه ایشون در این باره بحث داره و ما اونچه که مورد نظرمون انتخاب کردیم و البته با تلخیص. ایشون در بین روایاتی که حالا به اسم اخبار علاجی معروفه می‌فرماید که تو این روایات دو روایت هست که دلالت بر توقف میکنه. طبیعتاً توقف اگر با یه نگاهی که حالا بعداً مرحوم آیت الله مؤسس حاشق عبدالکریم بیان میکنه با روایات تخییر تعارض نداشته باشه، قطعاً با روایات ترجیح دال بر ترجیح منافات داره. از این جهت باید ببینیم از پس روایات دال بر توقف چجور باید بر بیان. ایشون معتقد فقط دو روایت هست در بین روایات که دلالت بر توقف میکنه. یکی مقبوله ابن حنزله است. البته ایشون قبول نداره مقبوله رو، ولی تعبیر مقبوله میکنه از باب مماشات با قوم و همراهی با اونها، وگرنه خود ایشون مقبوله رو نمیپذیره و قابل قبول نمیدونه، اشتباه نشه. به هر صورت اولین روایت دال بر توقف مقبوله ابن حنزل است و روایت دوم روایت سماعت ابن مهران هست که گفت یکی امر میکنه یکی نهی میکنه، امام فرمودن توقف کن. ولی این دو روایت هیچ کدام نمیتواند گزینه توقف رو در مسئله متعارضین ثابت کنه. چرا؟ به دلیل سه تا مشکلی که در مقبوله هست و سه تا مشکلی که در روایت سماعت ابن مهران هست. اما سه تا اشکالی که مقبوله داره: یک، مشکل سند. ایشون معتقد هست که ابن حنزله وثاقتش ثابت نیست با توضیحاتی که قبلا هم از ایشون نقل کردیم و البته بعضی هم با ایشون همراهند، هرچند مشهور همراه نیستند. مشکل سند مشکل اول این روایت. دوم، این روایت صدرش رو نگاه کنید، شروعش رو نگاه کنید که حاکم تا آخر بر روایت مختص به فصل خصومت. خب اگر در فصل خصومت گفتن توقف، آیا در متعارضه اینی که میخوایم فتوا بر طبقش بدیم باید قائل بشیم به توقف؟ ابدا. سه، مربوط به زمان حضور و امکان لقای امام. بنابراین مشکل سند اختصاصش به فصل خصومت و به وقت حضور و امکان لقای امام علیه السلام، این روایت رو برای اینکه اثبات کنه گزینه توقف رو مطلقا در مقام فتوا از کار می اندازه. این سه تا مشکل مقبوله ابن حنزل است. و اما سه تا مشکلی که روایت سماعت ابن مهران داره: یک، ضعف سند. ایشون روایت رو ضعیف السند میدونه. قبلا هم ما گفتیم که سماع دو روایت داره و روایتی که از احتجاج نقل میکنه ضعیف السند، بحثش گذشت. من الان حرف ایشون رو دارم عرض میکنم. دو، اختصاصش به زمان حضور، چون اینجام داره که اگر نشد صبر کن تا ملاقات کنی. حالا تعبیر یادم نیست، حجت بود ما رو ملاقات کنی امام رو. اینها معتقدن اختصاص به زمان حضور داره. و سوم، معارضش با مفاد مقبوله، چون در مقبوله امام ابتدا حکم به توقف نکردن، مرجحاتی رو بیان کردن: صفات راوی، شهرت، موافقت با قرآن، مخالفت با عامه، میل قضات بیشتر به یک طرف و حکام به یک طرف. اینا بود. بعد ابن حنزله که دست بردار نبود گفت اگر هیچ کدوم اینا نشد فرمودم بذار تا ما رو ملاقات کنیم، تا امام رو تو ملاقات کنیم. یعنی توقف تا لقای امام آخر آخر اومده، در حالی که در روایت سماعه اول کار اومده. بعد آمده که اگر ناچارم عمل کنم و نمیتونم توقف کنم چه کار کنم. امام پیشنهاد دادن که ببین مخالف عامه کدام هست اونو عمل کن. اینطوری من یادمه. یعنی اگر ما خواسته باشیم دو تا روایت که برای توقف داریم دست بگیریم، خود اینها با هم ناسازگارند. نتیجه‌ای که از حرف‌های جناب ایشون گرفته میشه اینه که گزینه توقف در مسئله اثبات نمیشه و روایتی هم که مرتبط با این گزینه هست میره کنار. خب این بخشی از روایت میره کنار، یعنی یکی از گزینه‌ها که تأخیر بود قهرن از صحنه حذف میشه، کمک میکنه برای جمع بین اخبار. البته اینجا ممکنه کسی بگه جناب آقای خویی چه حرفی شما میزنید، ما همین دو روایت رو داریم برای توقف، روایاتی داریم الا ما شاء الله، حالا با مبالغش، که اندش شبهه توقف کنید. قف اندش شبهه، روایات توقف، یا انما الامور ثلاثه. البته مخصوص متعارضه نیست، ولی گسترش متعارضه این رو هم میگیره. اون روایات رو استفاده کنید. در اینجا ایشون جواب میده که حالا به تعبیر بنده، عجب چه حرفی شما میزنید، اون روایات نمیتونه در باب تعارض بیاد. چرا؟ چون در باب تعارض، ببینید، فرض بر این است که ما روایت حجت و معتبر داریم، موردمون مورد شبهه نیست، ولی چه کنیم که معارض پیدا کرده. اون روایات مال جایی است که واقعا شبهه است و هیچی ندارید. اما در اینجا احد الخبرین البته هر دو خبر شرایط حجیت رو دارن، ولی یکیشو باید بگیرید، حالا تعیناً بگیرید اگر جز اصحاب ترجیحید، یا تخییراً بگیرید مثل آقای آخون اگر جز اصحاب تخییرید. اما که بگید دستمون خالیه، هیچی نداریم، مثل شبهه بدوی است بدون دلیل معتبر، اینطور نیست. لذا میفهمد که و اما روایات العامه الدالت علی توقف عند الشبهه فهیه و این کانت کثیره، اما این به درد ما نمیخوره. چرا؟ چون علی تقدیر تمامیت دلالتها، چون همونجا بعضا میگن که اگر شبهه بدوی باشه که لازم نیست احتیاط کنید، اونجا شبهه توقف کنید، باید براءت جاری کنید. حالا علی تقدیر تمامیت دلالتها مخصصتون، تخصیص میخوره، مورد ما ازش خارج میشه. مورد ما کجاست؟ دلت دلیل علل اخذ به احد الخبرین المتعارضین، حالا تعیناً و تأخیراً. باید اینجا یکی رو بگیریم، چون فرض این است که اصل تساقط هم نیست. ببینید فراموش نکنیم که ما از اصل عبور کردیم، گفتیم اصل اولی تساقط در متعارضین، ولی طبق اخبار علاجیه تساقط بی تساقط، حالا یا تأخیر یا توقف یا احتیاط، یا به یکی از همون دو روایت که مطابق احتیاطه، یا ترجیح، ولی علی حال جای توقف به معنایی که دستم خالیه نیست. دیگه عبارت متن رو من نمیخونم، داخل برگه هست، مراجعه کنید. خب ببینیم تا اینجا چی شد. تا اینجا ایشون میخواد نتیجه بگیره که در اخبار علاجیه نباید اخبار توقف رو لیست کنیم، پس اینو میذاریم کنار. خب بعضی از اخبار بود که دال بر احتیاط بود، که در متعارضین احتیاط کنید، یا احوت از اون دوتا دلیل هر کدام با احتیاط مطابق بود بگیرید. ایشون میگه روایات احتیاط هم روایاتی نبود، فقط یک روایت زراره بود، اونم از اوال لعالی، اوالی هم از علامه هلی، علامه هلی هم از زراره. این سند خب جالب اینه که در کتابای علامه هلی دیده نشده از نظر منبعی که اوالی نقل میکنه. خود اوالی هم که ضعیفه، کتابش ضعیفه، خودش ضعیفه، وثاقتش ثابت نیست، بنابراین روایت احتیاط هم از صحنه میره بیرون. دو دسته از روایات میمونه که ایشون نمیتونه کارش بکنه، یکی روایات تخییره، یکی روایات ترجیحه، که معمولا هم فقها ها اصولی ها تا الان که داشتیم اینجا که رسیدن در واقع بار انداختند و معطل شدن و اختلاف هم از همینجا شروع میشه. یکی میگه تخییر، یکی میگه ترجیح، یکی میگه ترجیح ولی فقط دو تا از مرجحات، بقیهش نه، که در گذشته کاملا آشناییم. ایشون چه کار میکنه؟ ایشون یه کار جدیدی میکنه، ندیدم در کلمات تا الان کم هم ما ندیدیم مطلب اینجا، واقعا توقف کردیم و شاید هم در ذهن برخی از دوستان درس بیاد که اینقدر داریم معطل میشیم لازمه، که عرض میکنم بله لازمه. بذارید این بحث رو کامل برگزار کنیم، بحث متعارضین و علاج اخبار علاجیه، غیر از اینکه در فقه اثر داره که خود همین بسیار اثر بزرگیه، در غیر فقه هم اثر داره. خب تخییر برخی از روایات و روایات دال بر ترجیح، ایشون میفرماید که 8 روایت ما در تخییر داریم، که ما قبلا یادتون باشه مثلا 9 فکر کنم اشتباه نکنم 9 تا 10 روایت رو تخییر نقل کردیم، اما این روایات بعضی سند نداره هرچند دلالت داره، بعضی دلالت نداره هرچند سند داره، بعضی هم هیچ کدام رو نداره. با روشی هم که آقای خویی میدانیدشون داره اینه که روایات رو مورد مورد بررسی میکنه و اگر قابل زمین خوردن باشه زمین میزنه و چیزی هم به نام تعاضد حلقوی و هرمی و اینا هم ایشون معتقد نیست. یادم هست قبلا این روش رو ما نقد کردیم، گفتیم این درست نیست در همین جا، و یه مقارنه‌ای داشتیم بین روش ایشون و کاری که خودمون مثلا در روش شناسی اجتهاد معتقدیم. در هر صورت الان با ایشون ما طرف هستیم. ایشون روایات تأخیر رو برخلاف آقای آخون که صحنه رو داد به روایات تأخیر، معتقد لا تنحز لإثبات تأخیر. البته اینو حواستون باشه ها، اگر روایات متکافئین بودن قبول میکنه ها، یعنی نبود مرجه، خب دیگه تأخیر روایت نمیخواد، عقلم میگه. مشکلش در جایی است که مرجه باشه، در وقت مرجه میگه نه، میگه تأخیر مشکلی یعنی دلالتی نداره. خب میماند در صحنه روایات دال بر ترجیح. خب حالا شما فکر میکنید ایشون مرجحاتو چجور لیست میکنه؟ آیا میره سراغ مقبوله ابن حنزله؟ زرارم که قبول نداره روایتشون مرفوعه زراره، یا اگر احیانا ترتیب دیگری در روایات دیگه باشه، چون روایات دال بر ترجیح یکی دوتا که نبود، قبلا نقل کردیم. خیر، ایشون با روایت ابن حنزله که کنار نمیاد، میذاره کنار، معتقده روایات دال بر ترجیح منحصر به اون نیست که یا امثال او. برید تو روایاتی که ما تحت عنوان روایات عرضه و طرح نقل کردیم، البته اینا رو ایشون نمیاره، اشاره در یک دو خط میکنه، ولی نظرش مشخصه، میگه شما اون روایات رو بگیرید. اون روایات هم که نگاه کنیم به دو مرجح برخورد میکنیم، یکی موافقت با کتاب و دیگری مخالفت با عامه. هر کدام باشه کافیه، موافقت با کتاب، مخالفت با عامه. ممکنه کسی به ایشون میگه که آقا اون روایات همونطور که بعضیا گفتن از علمای قوم که برای تمییز حجت از لا حجت، نه ترجیح راجح بر مرجو، میفرماید اینو شما میگید ما نمیگیم. روایات مطرح کننده موافقت با قرآن و مخالفت با عامه مربوط به حجت و لا حجت نیست، لذا برخی داره که اونی که هر کدام موافق با قرآن بود بگیر، موافق با قرآن بود بگیر، یعنی روایت رو بگیر نه قرآن رو بگیر. البته موافق رو میگه و مخالف رو بذار کنار، یعنی در فرض حجیت، چون راوی سوال میکنه که اگر یکی موافق بود یکی نبود، یعنی فرض حجت و لا حجت نیست، یعنی تو گفتی اصلا اون که نیست حجت نیست اصلا. حالا بیان ایشون دیگه ببینید، جزئیات شما وارد نمیشیم اینجا، در صفحه 409 414 407 این موارد جاییست که اشاره میکنه، دلیل میاره که برای تمیز حجت از لا حجت نیست، برای راجع بر مرجوعه. و وقتی نگاه میکنه میبینیم دو تا ترجیح رو داره. اگر دقت کنید محقق عراقی هم به همین رسید، و فردا عرض میکنم محقق حائری هم به همین میرسه، به این دوتا مرجح میرسه. اینا کسانی هستن که معمولا مقبوله رو قبول ندارن، نمیتونن با مقبوله کنار بیان، مثل این سه نفر دستشون رو خالی میکنن از مرجعات، میرن سراغ اخبار عرضه و تر، چون اخبار عرضه و تر رو ناظر به حجت از لا حجت نمیگیرن یا منحصر به اونجا نمیکنن، نهایتا فرق میگذارن بین موارد، مثل آقای نائینی که فرق گذاشت. در نتیجه این دوتا مرجح رو قبول میکنن، اما دیگه صفات راوی، شهرت، بله این امور دیگه از باب ترجیح به حساب نمیاد. خب فرمایشات ایشون تا همین مقدار کافیه، چه کار باید کرد؟ بالاخره یک اصولی و فقیه ایستاده بر قله دلخوش از این که روایات علاجیه رو علاج کرد تعارضش رو، ولی خب ما معتقد هستیم خیلی از، حالا خیلی باز مثلا بگیم مبالغه است، برخی متعدد از عناصر که باید در این بحث ها بیاد و نیامده. نمونش این رفتاری که ایشون با اخبار تأخیر داره. خب بله اخبار تأخیر رو زمین بزنی، از اون بر اخبار توقف هم کنار بگذاری، اخبار خبر احتیاط رو هم کنار بگذاری، تو خود اخبار ترجیح هم مثل مقبوله رو باهاش خداحافظی کنی، چیزی نمیمونه، مشکلی نمیمونه، حل میشه. اما اگر مثل ما نتونه اخبار تأخیر رو کنار بذاره، بگه اینها در یک نظام حلقوی کنار هم حداقل میتونن تشکیل دهنده یک روایت معتبر باشند، خب قهرن این سوال پیش میاد که تأخیر یا ترجیح یا مقبوله ابن حنزله رو با همه مشکلاتی که داره اطمینان داشته باشه به صدورش از معصوم و بگه امثال ابن حنزله کسانی نبودن که بتونن اینجور مطالب رو ردیف کنن و بیان کنن. البته علل حساب دارم عرض میکنم، ناچارن باید راه دیگری رو طی کنه، مخصوصا بزرگوارانی که موافقت با کتاب رو، مخالفت با عامه رو نمیشکافند. مراد از موافقت چیه؟ اگر مراد از موافقت به نحو عام و خاصه که این اصلا تعارض نیست، اگر غیر از اینه چجور حجته که بعد بگیم روایات عرضه و تر برای جدا کردن حجت از لا حجت نیست، بلکه برای جدا کردن راجح از مرجوح و مرجوح از راجحه. علی حال فرمایش ایشون هم به نظر ما برای حل اخبار علاجیه فی نفسه کامل نیست و هم با جهات بیرونی و ابهاماتی که داره، مثل همین روشن نبودن مراد از موافقت با کتاب یا مخالفت با عامه، مبتلا به برخی از اشکالاته. اگر توفیقی باشد انشاءالله در روزهای آینده ما تحت عنوان تحقیق رأی مختار مطالبی را بیان خواهیم کرد. انشاءالله فردا هم به همین شکل درس برگزار میشه. امیدواریم خدای متعال مصالح امور مسلمین را اصلاح کند، بلاهای ارضی و سماوی را از جامعه انسانها، انسانهای غیر متکبر و غیر لجوج برطرف کند، از ایران اسلامی، از شهر مقدس قم و از همه مسلمین. الحمد لله رب العالمین.